که جلسه رسمی ثبت شده دفتر جهانی خدمات، یا آقای دیوید از امریکا هستم با هوشیاری 18 سال. از مونای عزیزم میخوام که بله من میکروفونتون باز میکنم که شما با آقای دیوید بگین.
سلام، بله من مونا هستم الکلی. Hi David, welcome to the meeting. We are all ears to listen to you. David, do you hear me?
خانم مونا خودشون میکروفونشون رو بستن، لطفا بگید میکروفونشون رو باز کنن.
بله. David, please unmute yourself. I think you muted yourself, so you need to press the button to unmute. David, can you hear me? So if you're speaking, okay, here you go. We are all ears.
Okay. Now you can hear me. Good.
Yeah.
So do I just start?
Yes, please. And I'm going to translate.
Okay. Well, hello. My name is Dave, and I'm an alcoholic.
So you can go for two or three sentences, if it's okay.
Okay. All right. Well, hello. My name is Dave, and I'm an alcoholic, and I'm grateful to be here today.
سلام، اسم من دیوید و یک الکلی هستم و خیلی خوشحالم که امروز اینجا.
I'm absolutely impressed with this meeting and the structure, and I'm amazed at Alcoholics Anonymous and how it works.
من واقعا تحت تاثیر این جلسه قرار گرفتم و روندی که این جلسه شما داره و خیلی از الکلی‌های گمنام سپاسگزاری می‌کنم به خاطر این چیزی که به ما داده.
I would also like to welcome any newcomers to Alcoholics Anonymous. Anyone if this is their first meeting, I'd like to welcome you to Alcoholics Anonymous.
می‌خواستم که به تازه واردا خوش آمد بگم و اگه کسی هست که جلسه اولش هست که شرکت میکنه میخوام بهش بگم که خیلی خوش اومد.
And again, my name is Dave and my sobriety date is January 7th, 2004.
همطور که گفتم اسم من دیوید هست و روز هوشیاری من، تاریخ هوشیاری من هفتم ژانویه 2004 هست.
I have a home group meeting and I have a sponsor.
من یک گروه خانگی و همینطور راهنما دارم.
I've worked the 12 steps and continue to work the 12 steps, and I've been fortunate enough to sponsor others and take them through the 12 steps.
من 12 قدم رو کار کردم و همچنان هم دارم 12 قدم رو توی زندگیم پیاده می‌کنم و بعد از اینکه 12 قدم رو کار کردم راهجو گرفتم و دارم اون رو با بقیه هم کار می‌کنم.
So I took my first drink of alcohol when I was 5 years old, and my first drink ever was Schlitz malt liquor, and I hated it.
Okay. اولین باری که من الکل مصرف کردم 5 سالم بود و اون موقع یک الکل بسیار قوی مصرف کردم که خیلی ازش بدم اومد.
My family is from England, and my uncle was a big British guy who was a full-blown alcoholic, and he is the first one who gave me this beer and said, drink up, and I took a drink of it, and being 5 years old, I wanted something sweet and nice, and instead, I got something I thought tasted awful.
خانواده من اهل انگلستان هستن و یک حالا عمو یا دایی دارم که خیلی الکلی بود و اولین الکل رو اون دست من داد و به عنوان یه بچه 5 ساله من انتظار داشتم که یه چیز شیرین خوشمزه داشته باشم، ولی در عوض مزه افتضاحی داشت اون چیزی که به من داد.
But what that did do was spike my curiosity, and as time went on, a couple of years later, I think I was 6 or 7, my mom told me that she didn't like to drink, so to trick people, she would drink something called the screwdriver, which was vodka and orange juice, except she wouldn't put any vodka in it. So it was only orange juice.
و این کاری که عموی من با من کرد باعث شد که من کنجکاو بشم نسبت به اون چیزی که به هم داده بود و وقتی که 6-7 سالم شده بود از مادرم میخواستم که توی آب پرتقالی که به من میده یکم هم ودکا بریزه، ولی خب مادرم این کار نمی کرد و وانمود میکرد که این کار کرده، ولی در واقع آب پرتقال خالی به من میداد.
And that way she could pretend she was drinking and people would leave her alone, but she really wouldn't be drinking anything at all.
و اینجوری بود که مادرم وانمود میکرد و نمیذاش کسی بفهمه که اون مشروع میخواست که مردم از دست بردارن از سرش، و اینجوری هم باعث میشد که من مشروب مصرف نکنم.
But what I heard was I should try vodka and orange juice. That's what I heard in my mind.
ولی این چیزی که ببخشید من فکر می‌کنم یه اشتباهی کردم. اون کاری که مادرشون میکرد، sorry Dave, I think I mistranslated something, so I'm gonna do it again. ایشون گفتن که مادرشون نمیخواستن که الکل مصرف بکنن، فقط برای اینکه مردم از دست بردارن از سرشون، یه جوری بانمود میکردن که دارن توی آب پرتقال که میخورن ودکا هم میریزن، ولی در واقع این کار نمیکردن و من دلم میخواست که آب پرتقالم رو با ودکا بخورم. Okay, go ahead, please.
Thank you. So I didn't, of course, start drinking all the time at that age, but that was my first introduction. As I got older, I began to experiment more, and I began to run with my friends, and my friends drank, and it just became a lifestyle.
و خب اون موقع توی سن 6-7 سالگی خیلی طبیعی بود که من مصرف الکل رو شروع نکنم، ولی در واقع نقطه شروعی برای من بود، برای ذهنیت من نسبت به الکل، و من بزرگتر شدم، شروع به تجربه کردن کردم و با یک اکیپی از دوستام همیشه میرفتم بیرون که اینا مشروب میخوردن و این تبدیل به یک سبک زندگی برای من شده بود.
And I came from a family where everybody drank or did drugs. There was both in my family. We have that issue in my family where every male seems to do drugs, drink, and eventually go to jail.
این خب خیلی در خانواده من مرسوم بود که همه اعضای خانواده الکل مصرف میکردن و مواد مصرف میکردن، و مخصوصا در بین مردهای خانوادم یه چیز طبیعی بود که مواد و الکل مصرف میکردن و در نهایت سر از زندان در میآوردن.
And what happened is I lived this way for a long time. You know, I lived this way for years and years, and things got progressively worse. And what people didn't understand, when I would get in trouble and my parents, my mother would cry and beg me to stop, my girlfriend at the time would, and then my wife would beg me to stop, what they didn't understand is that alcohol made me feel better.
و من این سبک زندگی رو برای سالهای سال ادامه دادم تا اینکه اوضاع خیلی وخیم شد و به جای رسید که مادرم همیشه گریه میکرد و از من میخواست که این کارم رو متوقف بکنم، بعدش دوست دخترم ازم میخواست که دیگه الکل مصرف نکنم، و بعدش همسرم از من خواست که الکل مصرف نکنم، ولی چیزی که اونها درک نمیکردن این بود که الکل حس بهتری به من میده.
What people didn't understand is it's not what the alcohol did to me, it's what it was doing for me. It made me just feel better. It made me feel okay.
و مردم متوجه نبودن که الکل چه کاری برای من انجام میده. کاری که الکل برای من انجام میده اینه که احساس بهتری داشته باشم و احساس خوبی داشته باشم.
And the problem I had and the other people had was they didn't understand why I couldn't stop or wouldn't stop, but I didn't know why I wouldn't stop. I didn't understand when someone told me, please stop drinking, I didn't understand why they didn't drink.
و مشکل اینجا بود که مردم نمیدونستن که چرا من نمیتونم متوقف کنم مصرفم رو، ولی من میدونستم وقتی که یک نفر از من میپرسید که چرا الکل مصرف الکل رو متوقف نمی‌کنی، من به این فکر می‌کردم که اونا چرا الکل مصرف نمی‌کنن.
And so I continued drinking and I continued living my lifestyle, and what I did was I continually hurt people around me and I hurt myself, and I did what alcoholics do. I lost things. I lost jobs, I lost people in my life, and I lost basically myself and my relationship with my God. My higher power.
و من خب دوباره ادامه دادم به همون سبک زندگی که داشتم و متوجه نبودم که با این سبک زندگی که دارم به بقیه و به خودم آسیب میزنم و در ادامه شروع کردم به از دست دادن چیزهایی که توی زندگیم بود، مثل از دست دادن شغلم و در واقع از دست دادن خودم، و مهمترین چیزی که من از دست دادم طی این سالهای مصرفم این بود که رابطم رو با نیروی برتر یا خداوند از دست دادم.
And as I got older, I got jobs and I lost jobs and I was, you know, having issues with my health. It got progressively worse. And it got worse and worse, and I had trouble with my wife. We had issues at home. We were fighting. It was just a very difficult, terrible time in my life.
و همونطور که روزها سپری میشد، من خب مشکلاتم بیشتر میشد، شغلم رو از دست دادم، مشکلات فیزیکی برام پیش اومد، همیشه با همسرم توی خونه دعوا داشتیم و مشکلات روز به روز بدتر و بدتر میشد.
And I have a younger sister, and at the time she was in AA, and she had, I believe, 7 or 8 years of sobriety. And she actually gave me a big book, and she didn't push on me, she didn't lecture me, she just gave me the book, and, you know, for me to read at my leisure, whenever I wanted to look at it.
و من یه خواهر بزرگتر از خودم داشتم که عضوی از AA بود و توی اون موقع 7-8 سال هوشیاری داشت و یه روز به من کتاب بزرگ رو داد و در واقع برام سخنرانی نکرد و مجبورم هم نکرد که بیام AA. تنها کاری که کرد این بود که کتاب رو به من داد و ازم خواست توی اوقات بیکاریم یه نگاهی بهش بندازم.
And the book was actually her husband's book, and even though my sister was in AA, it was her husband's book, and it had a book cover on it, and I would at night I would drink and I would try to read the book like it was a novel, and I remember thinking, reading Bill's story and thinking, this guy's a loser, you know.
و اون کتاب رو به من داد و من بعدها متوجه شدم که این کتاب همسرش بوده که اون هم یک الکلی بوده، و من شروع کردم به خوندن اون کتاب مثل اینکه دارم یه رمان رو میخونم، و یادم میاد وقتی که داستان بیل رو توی کتاب میخوندم با خودم فکر میکردم که بیل عجب بازنده‌ای بوده.
And I would put my beer on top of the book on the book cover, and it actually made rings, you know, from the beer or whatever I was drinking would be, I'd have these rings of alcohol on the big book.
Okay. و من وقتی که داشتم کتاب بزرگ رو میخوندم، اون لیوان آبجو رو هم که توی دستم بود میذاشتم بالای کتاب بزرگ، و در حالی که داشتم کتاب میخوندم با دستم هم به این آبجو ضربه میزدم و یه صداهایی هم تولید میکردم.
And during that time I ended up going to my first AA meeting. I decided to go to a meeting just to get people to leave me alone. And I met people there I liked. I thought they had great things to say, and I never went back. I decided I would rather drink than go to the meeting, even though I like what they said. I decided one meeting was probably enough.
و من به اولین جلسه AA هم رفتم فقط به خاطر اینکه بقیه دست از سرم بردارن، من رفتم توی جلسه و اونجا آدمایی رو دیدم که دوستشون داشتم و حرفایی هم که میزدن به دلم نشست، ولی دوباره برنگشتم به جلسه و ترجیح دادم که برم الکل مصرف بکنم با این که حرفای اونا رو دوست داشتم.
But after that I had a series of successive failures where my life was getting increasingly worse. My wife was going to leave me. We found out she was pregnant and I wanted to have my son in my life and I didn't want to be my father. My father was an alcoholic who lost everything and I didn't want to be him. So I decided I would go to another meeting.
و همونطور که گفتم مشکلات بدتر و بدتر شد، به جای رسید که همسر من میخواست منو ترک کنه، ولی ما متوجه شدیم که بارداره و ما منتظر بودیم که پسرم به دنیا بیاد و من فکر کردم که من نمیخوام مثل پدرم بشه. پدرم الکلی بود و من نمیخواستم که یه پدری مثل اون برای پسرم بشم، پس تصمیم گرفتم که دوباره برگردم به جلسه.
And so I would go in and out of AA meetings, and I ended up meeting with a man who offered to be my sponsor, and I said yes, but I wasn't really serious, and so I wouldn't call him. And, you know, I told him one time, why don't you call me? And he said, because you don't have anything I want, and I was very offended by that.
و من هی می رفتم به جلسات، دوباره قطع می شد ارتباطم و دوباره می رفتم، تا اینکه یه روزی یه مردی توی جلسه به من گفت که من میتونم راهنمای تو بشم و من قبول کردم، ولی خیلی جدیش نگرفتم و بهشم خیلی زنگ نمیزدم. یه روزم برگشتم بهش گفتم که خب تو چرا به من زنگ نمیزنی؟ گفتش که به خاطر اینکه تو چیزی نداری که من بخوام، در واقع تو باید به من زنگ بزنی چون تو نیاز داری.
So I didn't call him and I went out and I drank again and this time I had a business meeting. I had to a very important meeting and I was feeling awful. I hadn't been to work in a couple weeks and I decided the only way to get to this meeting was to drink a pint of vodka, which I did, and then I got incredibly sick.
و من دوباره از جلسات اومدم بیرون، ولی خب الکل مصرف نمی کردم. یه روز که توی جلسه کاری خیلی مهم بودم، دیدم که حالم خیلی بده و بعدش متوجه شدم که تنها چیزی که میتونه حال من رو خوب بکنه اینه که یکم ودکا مصرف بکنم تا بتونم توی جلسات کاریم حضور پیدا کنم، وگرنه نمیتونم.
And at that time, I knew I was losing everything. I knew my wife was leaving me. I knew I was losing my job. I knew everything was falling apart. But I didn't care. The alcohol that used to make me feel better was no longer working. And I just wanted to change. I wanted to do anything. So I decided to go to a meeting again.
و توی اون زمان دوباره همه چیز به هم ریخته بود. من داشتم شغلم رو از دست میدادم، دوباره داشتم همسرم رو از دست میدادم، ولی برام مهم نبود و دوباره رفتم الکل مصرف کردم. و اتفاقی که افتاد این بود که همون الکل که باعث میشد حال من رو بهتر بکنه، دیگه اون کار رو برای من نمیکرد و من تصمیم گرفتم که دوباره به AA برگردم.
The difference was this time I wanted to get sober. I no longer could live in my own skin. I couldn't stand me. I couldn't stand looking at me.
فرقی که این دفعه با دفعه‌های پیش داشت این بود که من واقعاً می‌خواستم که هوشیار بشم و توی پوست خودم احساس راحتی نمی‌کردم و نمی‌تونستم خودم رو تحمل بکنم.
And so I met that same sponsor and he picked me up and we went to a coffee shop locally. And we started reading the big book.
و من دوباره از همون آقای قبلی که راهنمام شده بود خواستم که دوباره راهنمام بشه، اون قبول کرد و بعد از جلسه منو برد به یه کافی شاپ و شروع کردیم با هم دیگه به خوندن کتاب بزرگ.
And I started to learn about AA. I started to learn about me. I learned through reading doctors' opinion about step one, that I'm powerless over alcohol. Because I have a disease.
و من شروع کردم به یاد گرفتن در مورد AA و فهمیدن یه چیزایی در مورد خودم و اون روز ما نظریه پزشک رو خوندیم که در واقع قدم اول و من متوجه شدم که یک بیماری دارم که در مقابلش عاجز هستم.
And I learned that when I drink, my life becomes unmanageable.
و من متوجه شدم که من وقتی الکل مصرف میکنم زندگیم غیر قابل اداره میشه.
I also learned that I was not a bad guy trying to get good. I was a sick guy that needed to get better.
و همینطور متوجه شدم که من آدم بدی نیستم که قرار به آدم خوب تبدیل بشه. من فقط یک بیمار هستم که قرار حالش بهتر بشه.
I learned that my disease was not my fault. But my recovery was my responsibility.
و همطور متوجه شدم که بیماری من تقصیر من نیست ولی درمان بیماری بیماری که دارم مسئولیت من هست.
That was step one. I learned that I did step one before I came inside the rooms. But inside the rooms I learned what step one was.
این قدم اول من بود ولی در واقع من قدم اول رو قبل از این که وارد اتاقهای AA بشم انجام داده بودم فقط وقتی که وارد AA شدم متوجه شدم که قدم اول چی هست.
I found a power greater than myself inside the rooms of Alcoholics Anonymous and that was all of you. It was the people that were my first higher power, the people that helped pull me up and hold me when I was falling, that gave me direction and led me forward.
و من وقتی که وارد اتاقهای AA شدم نیروی برترم رو پیدا کردم که در اون موقع شماها بودید که به من کمک کردین روی پاهام بایستم و به من کمک کردین که به جلو حرکت کنم.
On step 3 I hit my knees with my sponsor and made a decision to turn my will and my life over the care of God as I understood him. And that was, I didn't even know what that meant, but I took that step saying that I'm willing to do what's next. But at that time, I didn't understand the step.
و بعدش قدم سه رو انجام دادم. اینطوری بود که من با همراه با راهنمام روی زانوام رفتم و تصمیم گرفتم که اراده و زندگیم رو به قدرت خداوند بسپارم. و در اون موقع متوجه نبودم که دارم چه کاری انجام میدم ولی در هر صورت تمایل داشتم که زندگیم رو به یک نیروی برتر بسپارم.
The important for me, the most important thing about that step was at the end of it, it said, now we launch on a vigorous course of action. And my sponsor told me, that doesn't mean tomorrow, that means right now. We have to start writing the inventory, which is the fourth step.
و چیزی که در مورد قدم سوم برای من مهم بود و خیلی جالب بود این بود که در آخر این قدم من آماده می شدم که یک کاری رو انجام بدم و انجام اون کار یعنی قدم چهارم.
And I know this is the fifth month and I was asked to talk about the fourth and fifth step. So I'm going to spend some time on that. But the fourth step was my first opportunity for me to get right with the world and the people that live in it and myself.
و من شروع کردم به انجام دادن قدم چهارم و قدم چهارم برای من فرصتی بود که بتونم رابطم رو با خودم و دنیای اطرافم با آدمایی که توی زندگی می‌کردن درست بکنم.
And it's funny, some guys today tell me, they say, I'm scared of my fourth step. I'm scared of writing my secrets. I'm scared of writing these things down. And the funny part is, if you're an alcoholic, everyone's already seen your fourth step. You know, we're not very slick people. I mean, generally when we're drunk, the whole world sees us act, you know, how we act. So there's usually not very many, as many secrets as we think there are, at least in my case.
Right. و یه چیز خنده داری که هست در مورد قدم چهارم اینه که من بعضی وقتا میشنوم که دوستان من در الکلی‌های گمنام میگن که ما خیلی میترسیم که قدم چهارم رو بنویسیم، میترسیم که رازهامون رو بنویسیم، ولی اگه واقعا شما یک الکلی هستید و وقتی ما مست میکردیم کارهایی میکردیم که همه دنیا میدیدن و در واقع خیلی هم رازی نداریم که از نوشتنش بخوایم بترسیم.
So I started writing and I wrote everything I could think of and I was told that You know, this is my resentments. And resentments were things that relived in my mind. They relived, they replayed. So I would think about these things over and over.
و من شروع کردم به نوشتن قدم چهارمم و سعی کردم همه چیز رو بنویسم، همه رنجش هام رو بنویسم و رنجش هام اونایی بودن که همیشه توی فکر من میچرخیدن و من مدام بهشون فکر میکردم.
And some of the things in my mind I thought I had taken care of. I thought, well, that's not a problem anymore. I don't have that resentment. Because when it came my mind, I would manage it. I would think, okay, that's not a big deal. Don't do this, don't do that. I would manage my thoughts. I was actively managing what was in my brain, telling myself it was not a big deal.
و در مورد بعضی از رنجش ها هم اینجوری بود که اونا می اومدن تو ذهن من و من سعی می کردم مدیریتشون کنم و هی مدام با خودم می گفتم که حالا این رنجش خیلی مهمی هم نیست، خیلی چیز مهمی نیست.
And I was told to write those down too. I was told to write all of that down on paper.
و به من گفته شد که حتی این رنجش های رو هم که فکر می کنم چیز مهمی نیست رو بنویسم و در واقع همه رنجش ها رو بنویسم.
I was also told to write all of my fears down, everything I was afraid of. From it could be from a snake to a bill to the police to the government to anything. If it was in my head, I had to write it down.
و همینطور به من گفتن که باید در مورد ترس هم و همه چیزهایی که ازشون میترسم بنویسم. این ترس ممکنه ترس از مار باشه، ترس از چک هام باشه، ترس از پلیس باشه و همه ی ترس هایی که در زندگیم دارم.
I was told to write down my sexual inventory, anything I had done to it that hurt other people inside of that area of my life.
همینطور به من گفته شد که تراز جنسیم رو بنویسم و در مورد آدمایی که باشون در ارتباط بودم و به اونها آسیب زدم.
And so I put everything I could think of, I put down on paper, and I was told that I don't have to do it perfectly. I was told the only step I need to work perfectly is step one. The only step I have to do perfectly is knowing that I'm an alcoholic and cannot drink successfully.
و من همه چیز رو روی کاغذ نوشتم و البته به من گفته شد که نیازی نیست که این کار رو تمام و کمال و بدون نقص انجام بدم. تنها قدمی که قرار بود من تمام و کمال انجام بدم قدم یک بود، این که من بدونم الکلی هستم و نمیتونم زندگیم رو اداره بکنم.
I was told that the rest of the steps were a lifelong process, that I would always be striving for perfection but never hit it. And as I work with others, more stuff would be revealed that I would remember more things I did and I would share it with someone else.
و به من گفتن که انجام بقیه قدم ها غیر از قدم یک که باید کامل انجامش بدیم یک فرایند مادام العمره که من بعد مادام العمر انجامش بدم و در واقع میتونم با به اشتراک گذاشتن تجربه‌ام با دیگران هر روز بهتر و بهتر اینا رو انجام بدم.
So that's what I did. I wrote everything I could possibly think of in a spiral binder. I had two binders and I would write as much as I could. Because I wanted to feel better. It came back to me feeling better. I realized that every time I worked a step with my sponsor, after that step I felt better.
و من هر چیزی رو که میتونستم و یادم میومد نوشتم و بعد از اون احساس بهتری داشتم. در واقع من یادم میاد که هر وقت قدمی رو با راهنمام کار کردم بعد از انجام اون قدم احساس خیلی بهتری داشتم.
And I realized that Alcoholics Anonymous was that good feeling with replacing alcohol, that I was finding this freedom and happiness without the bottle.
و بعدها متوجه شدم که در واقع انجمن الکلی های گمنام کم کم جای الکل رو برای من میگیره و من میتونم آزادی و خوشحالی رو بدون مصرف الکل احساس کنم.
So because of that it made me willing to continue the process and take this step which I was a little embarrassed, I was a little ashamed, but I was willing.
انجام دادن این قدم باعث شد که من تمایل داشته باشم که قدم بعدی رو انجام بدم. البته که کمی خجالت میکشیدم ولی به هر حال انجامش دادم.
So I wrote everything out and I completed my fourth step. It took me probably 2.5, maybe 3 weeks to finish.
من قدم چهارمم رو انجام دادم و کامل کردم نوشتم رو و این کامل کردن قدم چهارم نوشتن در واقع رنجش ها، ترس ها و تراز جنسیم 2 تا 3 هفته طول کشید.
And for me that was in my first 3 months of recovery.
وقتی که من قدم چهارم رو انجام دادم در واقع در 3 ماه اول هوشیاریم بودم.
We then scheduled a time to meet. My sponsor and I went up to a park and it was raining and I began to share my fifth step with him.
و یه روز با راهنمام رفتیم به یه پارکی و من یادم میاد که اون روز بارون می اومد و توی اون روز من شروع کردم به اشتراک گذاشتن نوشته هام با راهنمام و در واقع قدم پنجم رو انجام دادم.
And I told him all of my secrets, everything that I had never told everybody, things that I did that I were embarrassed, ashamed of, things that I did that were violent, things that I did that were hurt others, things that I did that hurt myself. I got as honest as I possibly could at that time.
و من همه چیز رو با راهنمام در میون گذاشتم، همه رازهام رو بهش گفتم، حتی اونایی رو که ازشون خجالت میکشیدم و فکر میکردم خیلی کارهای بدی هستن، کارهای در واقع خشنی که انجام داده بودم و باعث شده بود به خودم و دیگران آسیب بزنم.
One of the things I had in my fifth step was my dad, and how my dad was an alcoholic and how my dad had lost so many things and my dad was never around. I didn't know him and I had a real resentment. I hated my dad for that.
یکی از رنجش‌هایی که نوشته بودم در مورد پدرم بود، به خاطر اینکه پدر من الکلی بود و من هیچ وقت دور و بر خودم نمی‌دیدمش، در واقع حضور نداشت و من به خاطر اینکه پدرم هیچ وقت پیش ما حضور نداشت، ازش رنجش گرفته بودم و در واقع ازش متنفر بودم.
And what my sponsor told me when we went through that is he said, Dave, your dad did the best he could with the tools that he had.
و چیزی که راهنمای من به من گفت این بود که به من گفت که پدر تو بهترین کاری رو که میتونسته با ابزاری که داشته انجام داده و کار دیگه ای از دستش بر نمی اومد.
He said that I was being given an entirely new set of tools. So I didn't have to repeat my father's behavior. I had a new set of tools to work with.
و به هم گفتش که اگر منم اون ابزارها رو که پدرم داشته در دست داشته باشم، درست رفتارم شبیه پدرم میشه، ولی خب من ابزارهای جدیدی دارم و میتونم رفتار متفاوت تری داشته باشم.
And that simple statement helped me so much. I realized that he himself, my dad, wasn't a bad guy. He was a sick person. And I understood him for the first time, and it allowed me to have empathy and sympathy for him. And instead of hating him, it made me feel sorry for him, but lucky for myself that I was able to then have the opportunity to be a different father to my children.
و این چیزایی که راهنمام در مورد پدرم به من گفت باعث شد که خیلی تاثیر عمیقی روی من بذاره و من متوجه شدم که پدر من آدم بدی نبوده، در واقع یه آدم بیمار بوده که ابزارهایی داشته که از اونها استفاده می‌کرده و این باعث شد که من با پدرم همدردی بکنم، براش ابراز تأسف بکنم و برای خودم خوشحال باشم که اینقدر خوششانس هستم که ابزارهای جدیدی در دست دارم تا بتونم برای بچه‌هام پدر بهتری باشم.
And that required me to be open-minded. It required me to be willing. I just had to be willing to not close off my mind to the idea that it's all his fault and that I'm special or it's I'm the victim. I had to be open-minded to that he had this disease and we share that in common. We both have the same disease.
و من برای درک این موضوع نیاز داشتم که ذهنم رو باز بذارم و تمایل داشته باشم به اینکه بپذیرم پدر من هم مثل خود من بیماره و کار دیگه نمیتونست انجام بده.
I got to examine my work relationships and how I was acting at my job and how I was being selfish and self-centered. I learned that I was scared. I was selfish, self-centered.
و بعدش در مورد شغلم رفتارهام رو مورد بررسی قرار دادیم و من متوجه شدم که چقدر خودخواه و خودمحور بودم در رابطه با شغلم.
I learned that my anger was really my fear. I was afraid I wasn't going to get what I wanted or I was going to lose what I had.
و من متوجه شدم که خشم و ترس چه بلایی به سر من آورده بودم. من وقتی که میخواستم یه چیزی رو به دست بیارم میترسیدم و همینطور وقتی که میخواستم یه چیزی رو که دارم از دست بدم باز هم میترسیدم.
And for me, all these thoughts were revolutionary. These were ideas that were being put in my head I had never thought of before, that I had never conceived. I would have had no idea how to look at life this way unless I had come into Alcoholics Anonymous and been taught this.
و خب این چیزهایی که من به دست آوردم در مورد خودم یک در واقع انقلابی در من رخ داد با وجود این چیزها به خاطر اینکه من قبلا متوجه اینا در درون خودم نبودم و وقتی که به AA اومدم تازه متوجه شدم که این شکلی باید به زندگی نگاه بکنم و من رو متحول کرد.
And what happened was I started to see my part. I started to see that, you know, as I wrote that list, I was told to forget what the other person did entirely and only look at myself, only look at what I did. And I realized that when I focused on me only, my world seemed to get clearer and get easier and get a little bit better.
و توی این قدم من متوجه شدم که باید سهم خودم رو در همه این مسائلی که نوشتم نگاه بکنم و اگه بتونم کارهایی که دیگران انجام دادن رو فراموش بکنم و فقط روی کارهایی که خودم انجام دادم تمرکز بکنم اون وقت که زندگی و دنیا برای من شفافتر و آسان‌تر میشه.
And I think that fifth step took about 3 hours. And when I was done, I felt incredible. I felt the best I had ever felt in my life up to that point.
و خوندن قدم پنجم برای راهنمام حدود 3 ساعت طول کشید و وقتی که من انجامش دادم و تموم شد احساس شگفت‌انگیزی داشتم در واقع اون بهترین احساسی بود که تا اون موقع توی زندگیم تجربه کرده بودم.
I finally felt free and I felt like I belonged in the world and I understood myself better and I understood people around me better. And I felt free.
و بالاخره من احساس آزادی و رهایی پیدا کردم. احساس کردم که به این دنیا تعلق دارم و احساس بهتری هم نسبت به خودم هم نسبت به آدمایی که اطرافم بودن پیدا کردم و احساس کردم آزاد شدم.
And since that time, I've been fortunate to take many other men through their fifth step.
و از اون موقع به بعد من خیلی خوشبختم که تونستم مردهای دیگه‌ای رو هم ببرم توی قدم پنجم.
And I've been very fortunate in seeing each of these men also get their freedom.
و خیلی خوشحالم که می‌بینم هر کدوم از این رهجوهای من بعد از انجام قدم پنجم احساس آزادی می‌کنن.
And I have the realization that it has nothing to do with me.
البته که من این درک رو دارم که این کاری که برای اونا انجام میدم رو در واقع من انجام نمیدم.
That I actually get to work or watch God work in people's lives by doing something that's miraculous, that that freedom, that no desire to drink alcohol, lives changed, relationships made better. It's a beautiful thing to watch.
دیدن این معجزات در زندگی بقیه خیلی برای من لذت بخشه. وقتی که میبینم کسانی پیدا میشن که دیگه تمایلی ندارن الکل مصرف کنن و تمایل دارن که رابطهشون رو با دیگران بهتر بکنن، برام خیلی لذت بخش و خوشایند.
And from that fifth step that I did with my first sponsor, you know, I realized there was a list of things that I learned I was, which was selfish, self-centered, inconsiderate, fearful, and I have an ego.
و وقتی که این قدم رو با اولین راهنمام انجام دادم، متوجه یک چیزایی در درون خودم شدم، متوجه شدم که من خودخواه، خودمحور، ناراضی هستم و یک نفسی دارم که من رو در واقع اداره میکنه.
And now, since then, I realize when these feelings pop up, when I start to feel scared, when I start to feel like I deserve more, when I start to feel like I'm not getting enough, when I start to feel like it's more about me, I go back and I have to tell myself, okay, what do I do in this situation now? I have to pray, ask God for help, talk to other members of Alcoholics Anonymous, because when I think that way, I'm starting to slip into my old behavior.
و از اون به بعد هر وقت این احساسات دوباره سراغم میاد و من فکر میکنم که میترسم یا فکر میکنم کافی نیستم یا اینکه فکر میکنم من لیاقتم بیشتر از این چیزیه که دارم، دوباره برمیگردم و دعا میکنم و Sorry, can you repeat that last sentence again?
What did I say?
You said I pray and then
I speak with other alcoholics.
بله، برمیگردم و دعا میکنم و همینطور با بقیه الکلی ها صحبت میکنم. Okay.
And since I've done that step, of course my life has gone on. I did that many years ago and I've done it with other people since that time, but life continues and there continues to be struggles, challenges, fun, sadness, everything that encompasses life.
از وقتی که من این قدم رو انجام دادم، خب زمان زیادی میگذره و زندگی ادامه داره و در جریان من با آدما در ارتباطم، مشکلات پیش میاد، بعضی وقتها خوشی پیش میاد و بعضی وقتها هم ناراحتی.
I also like to say that, you know, during that we went through some struggles. My youngest son was diagnosed with cancer when he was 7. Now he's okay. He's fine, but I had to walk through that. Was a very difficult time in our life.
و یکی از این مشکلات بزرگی که برای من پیش اومد توی این مسیر این بود که پسر کوچیک من وقتی 7 سالش بود مبتلا به سرطان شد، ولی خب الان حالش خوبه، ولی میخوام بهتون بگم که من باید از این مشکل عبور میکردم.
He had an Iranian doctor who was our hero. He had an Iranian doctor who was our hero.
پزشک پسر من یک پزشک ایرانی بود اتفاقا که تبدیل شد به قهرمان برای ما.
And it was a great experience for me to see how through my perspective of Alcoholics Anonymous that the world is small. And it's about service, and it's about love.
و تجربه عالی که من به دست آوردم توی این مسیر به خاطر دورنمایی که الکلی‌های گمنام به من داد این بود که دنیا خیلی کوچیکه و همش در مورد و توی این دنیای کوچیک همیشه باید خدمت کرد و عشق ورزید.
And that fifth step was the bridge for me from my past to the life that I'm living today.
قدم پنجم برای من مثل یک پلی بود از گذشته من به زندگی که الان دارم.
So I'm very grateful that I was asked to speak today.
من خیلی خوشحالم که ازم خواسته شد که امروز برای شما صحبت بکنم.
It's an honor for me to be asked to do anything in Alcoholics Anonymous and give back a little bit of what was given to me.
همیشه برای من افتخاریه که یک کاری بتونم توی الکلی‌های گمنام انجام بدم و بتونم چیزی رو که به رایگان در اختیار من گذاشته شده با بقیه به اشتراک بذارم.
If you're new to Alcoholics Anonymous, I'd like to welcome you and ask you to please keep coming back.
و اگه شما توی الکلی‌های گمنام جدید هستید و تازه وارد، به شما خوش آمد میگم و میخوام از شما درخواست بکنم که لطفاً به جلسات برگردید.
The worst that can happen is nothing and the best that can happen is something.
That's hard to translate. Can you repeat that again?
We'll just say just keep coming back and thank you guys for allowing me to speak today.
بله و گفتن که لطفاً به جلسات برگردید و تشکر کردن. Thank you, David. That was a great honor to have you. Yes.
And your name upstairs is Mona, is that right?
Yeah, my name is Mona.
Well, you did a fantastic job. It was amazing. Wow. So thank you.
Thank you so much. Thank you. That was great.
Okay. Is that all you